أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ادامه بحثمون در مورد آیاتی که دلالت بر حضور موجودات خاصی در معاد و قیامت میکنن، امروز بحث حضور عرش و حاملین آن و ملائکه در معاد و روز قیام وجود به حضرت حق رو میخونیم، به اضافه بحث موجودهای دیگه مثل جنها و مبحث کلیت معاد. گفته شد که یه سلسله آیات دلالت بر کلیت معاد برای کل مخلوقات میکنند و بعد یه سلسله آیات دیگری اشاره به معاد خاص موجودات خاص میکنند، یعنی بعد از اینکه معاد کلی رو بیان کردن به جزئیات هم پرداخته شد. نمونه اول از بحث حضور ملائکه و عرش و حاملین اون سوره مبارکه فجر آیه 21 و 22 هستش. کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا ربک و الملک صفا صفا. می فرماید که هنگامی که زمین کوبیده بشه و به لرزه در بیاد و جا ربک و الملک صفا صفا و پروردگار تو و فرشته، یعنی فرشته ها در صفوفی بیایند. این که جا ربک، رب تو میاد، ظاهر این است که مثلا فرض فرمایید که یه مجلسی هست و بارگاهی هستش، فرض بفرمایید سلطان میاد، حاضر میشه، ظاهر میشه و میاد مثلا مینشینه اونجا. اما خب این جا اصطلاح خاصی هستش که جا عرب که پروردگار تو میاد و فرشته ها میاین صف به صف، فرشته ها در حضور ملائکه در صفوف خاص اینجا در کتاب داره و بحث جا عرب بکر رو ترجمه کرده به ظهور ربوبیت. کلن آیاتی که درباره قیامت هست، یه مطلب مهمی که باید بدونیم ما این هستش که وقتی آیات و اخبار رو در مورد قیامت مطالعه قرار میدیم، سلام علیکم احمدتون، باید بدونیم که قیامت حادثه جدیدی نیست. قیامت لحظه برداشته شدن حجاب هستش از انسان، نه که یه واقعه اتفاق میفته، بلکه زمانی است که انسان متولد یه عالم دیگه میشه. شما تو وارد یه عالم، مثل بچه‌ای که تو رحم مادر هست متولد میشه، وارد یه عالم جدید میشه، با ساختار جدید، با شرایط زیستی جدید، با نظام جدیدی وارد میشه. انتقال از دنیا به آخرت هم همینطور هستش، یا قیامت هم همینطور هستش، انتقال به برزخ و یا از برزخ به قیامت همینطور هستش. فقط چیز جدیدی نیست، ما دیدگاهمون فقط عوض میشه. اینکه جا عرب بکر رو که ایشون نویسنده محترم حفظه الله تعالی به ظهور ربوبیت معنا کرده، کاملا دقیق و عالی هستش ترجمهش. حالا به حال این که شاید مثال سر و ملک و صفن صفاست که ملائکه صف به صف اونجا حاضر هستن. ولی ملکو علا ارجائها و یحملو عرش ربک فوقهم یوم اذن سمانی. می فرماید که در اون روز قیامت فرشته ها و ملائکه در اطراف ارجائن، اطراف در اطراف به صلاح آسمان، چون آیه قبلش من بخونم که در کتاب نیستش، دقت بفرمایید به آیه قبل از اون. می‌فرماید فیومئذن وقعت الواقعه، فیومئذن روز قیامت واقعه اتفاق میفته، و انشقت السما فهی یومئذن واهیه، آسمان شکافته میشه در اون روز. بعد والملک علی ارجاها، وقتی راجع به آسمان داره صحبت میکنه، بعد میفهمد فرشته‌ها در اطراف آسمان هستند، و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذن ثمانیه، هشت فرشته در فوق اینها، در بالای این ملائکه چی هستند؟ عرش پروردگار تو رو حمل میکنه. این هم نمیده حاملین عرش هستش. حالا یه جلسه فقط باید به زمین راجب این قضیه صحبت بکنیم. از کام ظهور ربوبیت، ببینید ما الان که هستیم ربهای خودمون رو، ما ربهای مختلفی داریم، مثل نون رب ماست، آب رب ماست، پرورش میدن ما رو دیگه، مربی ما، مثلا پدرمون رب میدونیم، مادرمون رب میدونیم، حتی اساتید و معلمین که مربی بهشون میگیم دیگه، اینا رب هستن. اما رب واقعی باید ببینیم که چی هستش. در دروس معرفت هم این رو عرض کردیم که به هر حال استاد و قلم و کتاب و کاغذ و همه اینها چی هستن؟ مسائل مؤده هستن، دانش دهنده و پرورش دهنده دیگری است. اونجا مشخص میشه که فقط روز ظهور حقانیت و روز لمن الملک الیوم از ظهور پیدا میکنه که ملک و سلطنت و ربوبیت و حقانیت و الهیت مخصوص خداست. و همه این وسط یه وسیله های بیشتر نمیده، جنبه سرابی همه مشخص میشه، این یعنی روز ظهور ربوبیت. یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب، روزی که روح و ملائکه به صورت صف به صف قیام میکنن، قیام روح اعظم که اعظم مخلوقات هست و مخلوق اول است، و از قیام ملائکه با صفوف و نظام خاص در روز قیام، قیام موجودات با حضرت حق سخنرانیان آورده است. این آیه، روزی که روح و ملائکه صف به صف چیکار میکنن؟ قیام میکنن. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب، و سخن هیچ کس نمیتونه در اون روز سخن بگه مگر که خداوند بهش اجازه بده، و اونی که خداوند بهش اجازه میده سخن درست میگه، سخن صواب میگه اونجا. خب در مورد روح غیر از ملائکه هستش، ما یک موجودی داریم به نام روح که از عالم امر هست. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، چه در مورد عالم رب، عالم امر، اینها توضیح دادیم قبلا در دروس معرفت خدمت برادر عرض کردیم که عالمی هستش که در اون عالم اراده خدا با عین تحقق موجودات هستش، یعنی مسیح خدا اراده میکنه محقق میشه. رب میفرماید که در مورد روح که باشیم بحث میکردیم که روح نزدیکترین و شبیهترین و اشرف مخلوقات و مخلوق اینجا آورده روح اعظم که اعظم مخلوقات هستش، به خدا من تبارک و تعالی است و برتر از ملائکه هستش، بنابر اون چیزی در قرآن هم آمده. هر جا ملائکه حضور داره روح هم حضور داره، تنزل الملائکه و روح، و بالاتر از این تنزل الملائکه به روح، ملائکه به قیام روح نازل میشن، یعنی اگر روح نباشه نزولی هم برای ملائکه نیست. که اصل ریشه ما انسان ها هستش، ما از اون هستیم، انتصاب به اون موجود قدسی داریم که نزدیکترین مخلوق و مخلوق اعظم به خداوند تبارک و تعالی است. به حال روح غیر از ملائکه هستش. نه بله، حتی میشه گفت بله بله، در روایت میشه گفت به اصطلاح چون تطبیق داده شده با عقل به این معنی که مثلا اول ما خلق الله العقل و تعبیر شده به وجود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، نور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر شده. البته بعضی از ترجمه ها و تفاسیر ذکر کردن که منظور از روح اینجا جبرئیل علیه السلام هست، در صورتی که اینجوری نیست، جبرئیل خب خود جزء فرشته ها هستش. بعد بله بهش اسم عقل گذاشتن به اون تعبیر، اما باز بالاتر از این حرف هست، روح بالاتر از این حرف هست. یا روح القدس مثلا، این روح رو گفتن روح القدس، ولی اجمالا عرض کنم خدمتتون که روح یا روح اعظم بالاتر از ملائکه هستش، قیام ملائکه به روح هستش. البته تعابیر مختلفی ازش شده به نام عقل کل یا عقل اول یا عقل یا نور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یه تطبیق داده شده به خاطر این استش که خود حضرت فرمون اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور منه. و باز در جای دیگه داریم که اول ما خلق الله العقل، عقل هستش خداوند خلق کرد. مطلب بعد هشت موجودات نامرئی هستش که عبارت هست از جنها هستن. در سوره انعام آیه 128 و 129 و 130 و یوم یحشرهم جمیعا، این دقت بفرمایید به قرائت که اعراب ها رو درست بگذارن دوستان، و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس و قول اولیاءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا به بعض و بلغنا عجلنا عجلنا درسته و بلغنا عجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم و كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا علی انفسنا و غرتهم حیات الدنیا و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافر. یه صلوات خواهد بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در مورد حشر جنها صحبت میکنه که جنها رو مورد خطاب قرار میده، استکثرتم من الانس و قولی اولیاءهم من الانس، ربنا استمتع بعضنا به بعض، میگه که این روزی که شماها حشر میشید جمیعا، ای همتون، بعد خطاب میکنه که ای گروه جنها یا معشر الجن، شماها کثرت پیدا کردید بر انسان ها یا به عبارت دیگه غلبه شاید پیدا کردید بر انسان ها، غلبه هم آمده به این معنی که به هر حال جنها یه نوعی غلبه بر ما دارن به خاطر اینکه مثلا نامرئی هستن یا اگر شیاطینشون رو در نظر بگیریم که اونها از جنس جن هستن، در حال نوعی تحریک کنندگی نسبت به ما دارن، در حالی که ما تحریک کنندگی نسبت به اونها نداریم، اونها میتونن ما رو تحریک کنن، اذیت بکنن، ما نه. و قال اولیاءهم من الانس، دوستان اون جن ها از انسان ها گفتن چی؟ ربنا استمتع بعضنا به بعض، خدایا ما بعضی اون از بعضی دیگه استمتاع کردیم، بهره بردیم، بهره جستیم، و حالا این بهره چه در گمراهی باشه، استمتاع چه در گمراهی، چه در ضلالت فرق نمی‌کنه. و اینجا منظور به هر حال ضلالت هستش. و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، و رسیدیم به اون اجلی که برای ما اجلت لنا معین کردی. قال النار مثواکم، آتش جایگاه شماست، خالدین فیها، در اون ابد در اب تا ابد در اون هستید، الا ما شاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. ان ربک حکیم علیم، خداوند پروردگار تو حکیم و علیم هست. و کذالک نولی بعض از ظالمین بعضا، بعضی از ظالمین رو غلبه دادیم، بعضی دیگه به ما کانو یکسبون، به خاطر چیزهایی که مثلا کسب کرده بودن، کسب کردن. ظالمین رو بر ظالمین دیگه غلبه دادیم یا حاکم کردیم، مسلط کردیم. یا معشر الجن و الانس، بیشتر میخواد این آیات میخواد اینو بگه که جنها محشور میشن اونجا، گروه جنها و انسانها. آیا علم یاتکم رسول منکم، آیا از جانب شما رسولانی برای شما نفرستادیم؟ یا قصون علیکم آیاتی، آیات ما رو برای شما بخونن. و ینذرونکم لقاء ایامکم هذا، و شما رو بترسونن از لقاء این روز. یعنی شما هم لقاء دارید دیگه، میگید جنها هم لقاء دارن، از روز لقاء امروزتون بترسوننتون. قالو شهدنا علی انفسنا، ما شهادت میدیم بر خودمون، بر علیه خودمون. و غرتمون حیات الدنیا، ولی حیات دنیا اینها رو مغرور کرد و فریفت. و شهدوا علی انفسهم، و شهادت دادن بر علیه خودشون، انهم کانوا کافرین. در این آیات به حضور جن و انس در قیامت و مخاطبه و معاتبه حضرت حق با آنها و به گفتار آنها و به عذاب و آتش برای کفار آنها اشاره می‌فرماید. در قسمت اول آیه دوم که می‌فرماید یا معشر الجن و الانس، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، به این حقیقت که رسل و فرستاده های الهی به جن و انس آیات الهی را بیان نموده و جن و انس را از روز لقاء و قیامت با خبر گردانیده و آنها را از لقاء آن روز ترسانیده اند، که اگر برای آن روز آمادگی لازم را نداشته باشند گرفتار عذاب خواهند بود اشاره نموده است. بحث بعدی در مورد کلیت معاد مبتنی بر اصل بقا و حرکت هستش. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم معاد دارن موجودات، معاد یعنی چی؟ یعنی بازگش دیگه. اگر ما نقطه آغازی داریم، این موجود که بخواد برگشت بکنه دو تا فرض باید براش باشه. یکی این موجودی که ابتدا رو شروع کرده باید حرکت بکنه تا بتونه برگشت بکنه، پس این اصل حرکت هستش که ثابت هستش. یعنی ما از اصل معاد چی میفهمیم؟ اصل حرکت رو. یه بحث دیگه این هستش که خود موجود باید در طول حرکت چی بمونه؟ ثابت بمونه دیگه. یعنی اگه موجود ثابت نمونه و عوض بشه، ماهیتاً عوض شه، چیز دیگری بشه، که معاد معنا نداره که. پس باید یک ثابت بمونه یا یک حرکت بکنه، و دو چی؟ ثابت بمونه. اینجا یکی از مثلا دلایل ثبات شخصیت انسان، در اینکه انسان مادی نیست یا مسایر موجودات مثلا جن ها، مثلا از نحوه از تجرد برخوردار هستن همین هستش. چون با مرگ مادی جسم نابود میشه دیگه، پس بمیره. اگر بود ما با مرگ مثلا تموم بشیم، معادی معنا نداشت. معاد زمانی معنا داره که ما ثابت بمونیم. یعنی شخصیت ما یه شخصیت باشه که در دنیا برزخ و قیامت چی باشه؟ ثابت باشه. اون هست که باید به حساب کردارش برسه و به جزاش برسن. این هم بحث همین هست. کلیت معاد مبتنی بر اصل بقا و حرکت است. یعنی باید موجود بقا داشته باشه و چی داشته باشه؟ حرکت داشته باشه که معادم داشته باشه. اگر بقا و حرکت نداشته شد، معادم معنایی ندارد. البته در مدن شخص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری هستش که ایشون پیغمبره، به اصطلاح جنها هم بوده. یعنی قرآنی که برای ما آمده برای اونها هم هستش و پیغمبری که برای ما آمده برای اونها هم هستش. اما اینکه حالا قبل از پیامبر اینها رسولانی از جنس خودشون داشتن که انذار و اینها داشته باشه، قاعدتا باید اینطوری باشه دیگه. طب آیه هم بیانش همین هستش که رسول منکم. نمیدونم. مسئله معاد کلیت آن یکی از سنن الهی است که بر اصل کلی حاکم بر وجود مبتنی است. اصل کلی حاکم در وجود و بر وجود این است که هر موجودی بعد از اینکه پا به عرصه وجود گذاشت دیگر معدوم نمیگردد. پس یک دیگه ما معدوم دیگه نمیشیم، یعنی وقتی به وجود آمد که از وجود نمیتونه خارج شه، یعنی از وجود بخواد خارج شه باید کجا بره؟ باید بره عدم دیگه، و عدمی هم وجود نداره که این بخواد بره توی وادی عدم. پس هرگز از دایره وجود خارج نمیشه. به این معنی که از صفحه وجود برچیده شده و باطل محض گردد. آنچه مقتضای این اصل حاکم است این است که هر موجودی در مسیر خاص خود طبق قوانین و سنن حساب شده به حرکت افتاده و پیوسته در حرکت باشد، تا جایی که با تبدل وجود سرابی به وجود حقیقی به مبدأ متعال برسد و قائم به او گردد. خب آنچه در نظام وجود دیده می شود مسئله حرکت و در نتیجه همین حرکت تبدل ها و تحول ها و سیرورت ها و صورت عوض کردن هاست، نه این ادام و بطلان محض بودن و از صفحه وجود برچیده شدن. شاید در وادی نظر این چنین تصور شود که موجودات و یا لااقل بعضی از آنها معدوم می شوند و بطلان محض می گردند، ولی با تأمل بطلان این تصور روشن می شود. شعور به حیات، این بحث بعدیمون هست، شعور به حیات در وجود کلیت معاد رو روشن تر می شود. این بحث هم قبلا کردیم که وقتی همشون موجودات شعور دارند و هدفی رو تعقیب میکنن، کمالی رو در نظر دارن و تعقیب میکنن، نشون دهنده است که همشون سیر رو دارن و سیرشون هم چی داره؟ انتها داره. در این باره دیالا در آخر صفحه 82 در مورد این شعور و قدرت موجودات صحبت میکنه. برای اهل ذوق و عقل شعر خوبی رو از مرحوم مولانا نقل کرده که حالا صرف نظر میکنیم از خوندنش میریم به این آیه. سراغ این آیه، برای اهل ذوق و عرب بصیرت، آیه 44 از سوره هود که میفرماید و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و قیز الماء و قضی الامر، از شعور و قدرت و اراده و از حیات زمین و آسمان و دریافت امر حق و امتثال آن حکایت میکنند. حالا این آیه چی هستش؟ میفرماید در اون جریان حضرت نوح علی نبی نوالی و علیه السلام، خداوند بعد از اینکه امر کرد به زمین که آب بالا بده، آب تو بالا بده، زمین ترچی آب داشت بالا داد، آسمانم بارید و همه جا رو آب گرفت. توی که خب کشتی که در خشکی بود دیگه، همه مسخره میکنن از نوح رو که این کشتی خشک رو آبش کو مثلا میخوای حالا حرکتش بدیم. زمین آب داد بیرون و آسمانم بارش زیادی کرد، کشتی راه افتاد و همه هم که غرق شدن کفار. بعد از که رسید به اون نقطه امن که باید میرسید، و قیل یا ارض ابلعی ماءک، زمین ابلعی، ببلع ماء خودت رو، فرو بکش، و یا سماء اقلعی، آسمان قطع شو از بارش دیگه نبار، و غیز الماء، آب خوش شد، زمین خوش شد، آب دیگه آبی دیگه نبود، و قضی الامر، و حکم خدا داده شد. میگه که اینا شعور دارن دیگه، وقتی زمین میگه آب تو بده بالا، آب تو بکش پایین، آسمان ببار نبار، یا مثلا یا نار و کونی بردن و سلام علی ابراهیم، ای آتش سرد و سلامت بر ابراهیم باش، آتش اطاعت میکن. آیه 11 و 12 از سوره فصلت میفرماید ثم استوى الى السماء و هی دخانون فقال لها وللأرض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوها في كل سماء امرها. که خداوند سپس به آسمان پرداخت، به خلقت آسمان پرداخت. این که یعنی قبلش میفرماید که خداوند آسمان رو خلق کرد، مثلا در 6 روز خلق کرد و چنین و چنان، زمین رو خلق کرد و اینها، ثم استوى الى السماء به آسمان پرداخت و هیه دخان. اون آسمان چی بود؟ دود بود. فقال لها، بعد به آسمان فرمود و به عرض، ائتیا طوعا او کرهن، بیایید پیش من، چه بخواید چه نخواید، طوعا او کرهن بیایید پیش من. قالت اتینا طائعین، ما میایم با میل و رغبتم میایم به سوی تو. فقضاهن سبع سماوات فی یومین، هفت آسمان رو در دو روز خداوند خلقشون کرد و قرارشون داد. و اوها فی کل سماین امرها، و در هر آسمان امر خودش رو وحی کرد و مقرر کرد امر خودش رو در هر آسمانی. که بعدش این میفرماید و زین السماء الدنیا به زینتن به مصابیح. ما آسمان دنیا رو وقتی میگه در هر آسمانی خداوند امر خودش رو قرار داد، بعد میفرماید آسمان دنیا چجوری قرار داد؟ ستاره درش قرار داد، به مصابیح، مصابیح در مصباح و چراغ هستش، قرار داد تو آسمان دنیا هستش این چراغ ها و آسمان ها و ستاره ها، در این ستاره ها و مصابیح، برای آسمان ها ندارن همچین چیزی رو. از حیات سما و عرض و سماوات سبع و شعور و قدرت و اراده آنها و دریافت امر حق و وحی او و امتثال امر و قبول وحی خبر می دهد. آیه 18 از سوره حج می فرماید الم تر ان لله یسجد من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و دواب و کثیر من الناس و کثیر علیه حق علیه و کثیر حق علیه العذاب. آیا نمی بینی که خداوند ان الله، من ان الله خوندم، ان الله خداوند سجده میکنند برای او هر که در آسمان ها و هر که در زمین هست، و خورشید سجده میکنه به او و ماه و ستارگان و کوها و درخت و جنبندگان و بسیاری از انسان ها سجده میکنند. بعد آخر میفرماید که چون یه عده از انسان ها سجده نمیکنند، میفرماید و کثیر حق علیه العذاب، و عده زیادی از انسان ها عذاب برشون توی هستش محقق میشه. همه سجده میکنن به اضافه تعدادی از انسان ها، همه سجده میکنن. یه عده از انسان ها سجده ارادی ندارن، اما سجده غیر ارادی دارن. آیه 21 سوره فصلت، به این آیه توجه کنید و بعدا برمیگردیم سراغ این آیه، مهم هستش. آیه که قبلا خونیم از 18 سوره حج. آیه بعد، و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. در روز قیامت اینها وقتی میخوان سخن بگن دهانشون رو میبندن، اجازه سخن گفتن ندارن، پوستشون و دستاشون و پاهاشون و میفرماید که پاهاشون ارجلهم و ایدیهم، دستاشون پاهاشون علیه اینا شهادت میدن. اینجا میفرماید و قالوا لجنودهم، پوستشون علیهشون شهادت میده که مثلا چیکار کرده، چه گناهایی کرده. لما شهدتم علینا، چرا علیه ما شهادت میدید؟ پوست میگه چی؟ یا دیگر اعضا میگن چی؟ قالو، میگن که ما رو به نطق و به زبان آورد کسی که همه موجودات رو به زبان و به نطق میاره. خب این شعور جلود رو میرسونه که پوست شعور داره، متوجه هستش. بعد شعری اونم از مرحوم مولانا، سر از آن رو می نهم من بر زمین تا گواه من بود در روز دین، یعنی زمین شهادت بده که من سجده کردم. یوم دین که زلزلت زلزالها، این زمین باشد گواه حالها. کو تحدث جهرتن اخبارها، یعنی که او خبر میده بلند، جهرتن یعنی با صدای بلند و آشکار خبرهای خودشون میگه. در سخن آید زمین و خارها، نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل، یعنی اهل دل اینها رو متوجه میشن نطق اینها رو. توضیح دادم در صفحه 84 در مورد کسایی که اهل سیر و سلوک و تزکیه و تهذیب هستن، اینها موفق میشن که این نطق آب و گل خلاصه متوجه بشن. آیه بعدی میفرماد اول من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا کسی که مرده بود و ما به او حیات دادیم و برش نوری قرار دادیم که به وسیله اون نور در بین مردم راه بره، مثل کسی هستش که در تاریکی ها هستش و هیچ راهی به خارج نداره؟ آیا کسی را که مرده بود و زنده اش کردیم و از حیات واقعی برخوردارش نمودیم و برای اون نور خاصی قرار دادیم که با آن به مشک خود بین انسانها پرداخت مانند کسی است که هنوز در ظلمت هاست و خارج از آنها نیست؟ منظور این از این حیاتی که به این دادیم بعد از که مرده بود یا این نور، حیات حیات حیوانی نیستش که ماها داریم و همه دارن، ما در حیات حیوانی با کفار شریکیم. این حیات حیات معنوی و انسانی است که انسان پیدا میکنه. و این حیات به چی بستگی داره؟ به میزان تبعیت انسان. هر مقدار انسان تبعیتش از دین خدا بیشتر باشه، میزان حیات واقعیش بیشتر استش. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنن به چیزی که اون چیز شما رو حیات میده. یه تعبیری هم آوردن، من بخونم این رو. تعبیری که این آیه دارد و انسانها را قبل از نیل به حیات بالاتر مرده میداند، خود حکایتها دارد که اهل حیات بالاتر میدانند و شما خود ببینید. از همین آیه چه میخوانید؟ آیا این آیه با صراحت دلالت بر این حقیقت نمی کند که حیات مراتب دارد و انسانها در حیات فعلی و معمولی دنیوی خود در مقایسه با حیات برتر و بالاتر اموات هستند و مرده ها؟ نه فقط اینجوری، شما هر مرحله که رشد بکنیم نسبت مرحله بالاتر میمیریم، یعنی میمیریم و به حیات جدیدی زنده میشیم، بیشتر احیا میشیم. در روایت هم کلمه احیا رو باز در مورد مسائل روحانی آوردن، مثلا فمن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. هر کس کسی رو بکشه بدون دلیل شرعی و وجهی که کرده باشه، بدون فسادی که طرف مقابل کرده باشه بکشه، مثل این است که همه مردم رو کشته. و هر کس احیا بکنه، یه نفر زنده کنه، مثل این است که همه مردم رو زنده کرده. در روایت این یعنی که گمراه کردن و هدایت کردن. پس هدایت رو تعبیر به چی کردن؟ به حیات و زندگی. یعنی هر موقع انسان از هدایت بالاتری برخوردار هست، از حیات بالاتری برخوردار هست، زنده تر هستش. نقطه مقابلش کفار چجوری معرفی میکنه در قرآن؟ مرده. انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی به مرده ها چیزی بفهمونی، اونا رو مرده خطاب میکنه. و آیا این خود حکایت از این نمی کند که چون حیات فعلی ما حیات نازل است و ما مرده، طبعا علم و شعور و قدرت و اراده ما هم بسیار ناقص است و در نتیجه از حقیقت ها محجوبیم و از نیل به حقایق و اسرار وجود و دقایق هستی در حجاب، و از جمله این که از حیات و شعور و قدرت و اراده موجودات و از تسبیح و عبودیت آنها و از سیر و حرکت آنها به سوی مبدأ متعال و به سوی معاد و قیامت هم محجوبیم، زیرا که حیات ما حیات نازل ال حیات دنیا دیگه. دنیا، انما سمیت دنیا دنیا لانها ادنا من کل شی. حضرت علیه السلام فرمود دنیا دنیا نامیده شده چون دونتر و پستر از هر چیزی است، به خاطر اینکه پسترین مرحله خلقت هست و پسترین موجودات هست اسمش باشن دنیا. دنیا یعنی پست. حیات دنیا. و طبعا آثار این حیات یعنی شعور و قدرت و اراده ما هم خیلی محدود و ناقص است، و وقتی شعور و درک ناقص شد، آنچه را که باید بیابیم نخواهیم یافت. یعنی ما از عالی‌ترین مرحله که روح باشه نازل کردیم، دقت کنید، از اون موجود قدسی که نزدیکترین موجود به خدا هست، توی سیر نازل آمدیم. بفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین شکل و بهترین هیئت خلق کردیم. ثم رددناه الى اسفل سافلین، او رو به پایین ترین مرحله چگاه کردیم؟ رددناه رو برش کردیم، ردش کردیم و فرستادیمش اون طرف، یعنی به دنیا، که این اسفل سافلین دنیا با اون اسفل سافلین جهنم تطبیق داره. اگر کسی مون توی این دنیا راضی شد و دست پاش گیر کرد، مطابق است با همون اسفل سافلین جهنم. ما الان تو اسفل سافلین هستیم، یعنی توی جهنم هستیم، همین که امام سلام الله علیه فرمود دنیا متن جهنمه. از اینجا ما دوباره باید برگردیم به اون حالت احسن تقویممون، و به چی برگشت کنیم؟ به اصل خیش برگشت کنیم، که هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. یعنی باید برگردیم به اون حالتی که قبلا داشتیم، اون حالت اولی که قبلا داشتیم. پس الان در حیات دنیا هستیم که پسته مرحله حیات هست. تو حیات دنیا و اسفل سافلین درک، شعور، علم، حیات، قدرت در نازل‌ترین مرتبه هستش. و انسان وقتی از این حیات خارج میشه، یعنی دلبستگیشو به دنیا کم میکنه، یواش یواش از علم، حیات و قدرت بالاتری برخوردار میشه. لذا ما میگیم که اولیاء خدا اولیاء قدرتمندی هستن. کارهایی میکنن که ماها اصلا از اون کارا نمیتونیم بکنیم. یه ولی خدا که قدرت پیدا میکنه، قدرت‌های معنوی زیادی پیدا میکنه. حکایت از این است که از این اسفل سافلین جدا شده، داره برمیگرد به اصل، احراز داره میکنه اصلیت خودش رو، برای همین قدرتمند میشه، عالم‌تر میشه، حیات بیشتری داره و قدرت بیشتری داره. خدا من نصیب همه بکنه ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.